اون موقع این گزاره مرکزی این کتاب که ابعاد زیبایی شناسی هسته اصلی وجود ما رو شکل میدهد معنادار میشه واسه ما. اون موقع ما میتونیم تعریف دیگری از امر زیبا داشته باشیم و تعریف دیگری حتی از هنر داشته باشیم. دیویی توی اون کتاب حالا هنر به منزله تجربه میاد به اشاره ای داره به همین چیزی که شما گفتید که از افلاطون نقل کردید در مورد مسئله تقلید.
بله.
به این میپردازه، میگه در شرایطی که این دوگانه وجود داره، دوگانه حالا اندیشه احساس وجود داره، شگفت‌آور نیست که یونانیان باستان هنگامی که به تأمل درباره هنر می نشستند این اندیشه را پیش می کشیدند که هنر نوعی عمل بازآفرینی یا تقلید است. ایرادهای بسیاری متوجه این دریافت شده است، اما اقبال عام به این نظریه گواه پیوند تنگاتنگ هنرهای زیبا با زندگی روزمره است. و حالا دیگه اون امر زندگی روزمره که واسه کسی که در پی حقیقت در یک معنای استعلایی و حقیقت رو جایی فارغ از زندگی روزمره جستجو میکنه و فارغ از تجربه زیستی ما جستجو میکنه، این که تقلید به مثابه بازسازی کنش های روزمره است و این امر به خاطر اینکه با اون امر استعلایی در ارتباط نیست، امر خیلی سطح پایینی درجه دو یا حتی درجه سه حساب میشه، دیگه زیر سوال میره. چون که توی این خواستگاه اساسا ما توی موقعیتی قرار میگیریم که خب کنش های ذهنی رو فهم میکنیم بر پایه علوم شناختی حالا و بر پایه اینکه ما تجربه زیسته رو در محوریت اندیشه ورزی قرار میدیم. این اتفاقی که توی حالا زیبایی شناسی قرن بیستم به شدت ببیشه در حالا زیبایی شناسی قرن بیستویکم ببیشه در زیبایی شناسی قرن بیستویکم داره خیلی پایا و زایا به پیش میره و دیگه اون دوگانه عقل احساس رو خیلی براش وقعی قائل نمیشه، به خاطر اینکه ما بر پایه مطالعات ذهن، بر پایه اون حالا ساختهای اندیشه‌ای که بر پایه علم ذهن شکل گرفتند، دیگه میتونیم فهم کنیم که خب مثلا این پایگان ذوق کجاست در مغز ما و پایگان عقل کجاست در مغز ما و این خواستگاه‌های مشترک دارند و دیگه نمیتونیم موقعی که این پایگان‌ها رو این اونجا خواستگاه‌های این مقوله‌ها رو فهم می‌کنیم، دیگه نمیتونیم به این قائل باشیم که اینا دوگانه هستند، نمیتونیم بگیم که یک امر جدی داریم که امر اندیشیدنه و یک امر ذوقی داریم که امر احساس ورزیدنه. هم احساس و هم عقل از یک خواستگاه بیرون میان. پس اینجا دیگه ما میتونیم فراتر بدیم. حالا این کارویژه‌های این چیه، اون کجا کاربردی میشه، دیگه اینجا میتونیم ما فراتر بدیم. دیگه هنر فقط نقاشی نیست، هنر فقط موسیقی نیست، هنر فقط ادبیات نیست، مثلا شعر نیست. تجربه امر زیبایی شناختی رو در هر جا میشه جستجو کرد و این شاید
حتی یه جایی با نبوغ و تخیل هم گره میخوره.
بله، به شدت گره میخوره و حتی نبوغ رو تعریف دیگری میشه ازش ارائه داد. شاید مثلا یک حالا دیویی میگه یک گزارش روزنامه، حتی فراتر از این، شاید مثلا یک نوع حالا کنش روزمره ما که ساخت خاصی داره، بارقه هایی از نبوغ زیبایی شناختی رو میشه توش پیدا کرد.
مثلا بیا یه مقدار ملموستر و عینی‌تر هم در باره موضوع صحبت کنیم. یک دوره هست که مثلا معماری باروک با اون زاویه های تند و تیز و شکوهمندی که داره در دوره مثلا نئوکلاسیسیسم یه امر شکوهمندی تلقی میشه که تناسب داره، هماهنگی داره، وحدت در کسرت داره و اون خط زیبا و تمام اون ملاحت هایی که ممکنه در یک اثر هنری باشه، مثلا در کلیساهایی که نمونه هاش الان در ایتالیا در میلان وجود داره، اون که اومبرتو اکو توی رمان‌هاش بسیار خوب این کارها رو توصیف کرده، این کلیساها رو، میاد در دوره‌ای اصلا به طور کل این ساختار زیبایی شناسی تغییر میکنه. اصلا همه میدونیم دیگه پست مدرن با معماری شروع میشه دیگه و بعد وارد فتا فلسفه میشه میاد. من میخوام بگم این دیدگاه‌هایی که کسانی مثل دیویی خب یه فیلسوفه، مطرح میکنه و بعدها کسانی که در حوزه علوم شناختی کار میکنن، اینها همونطور که اگر فلسفه دکارت تشکیل نضج میده هنر رو در دوره بعد از رنسانس و اون ساختارهای شکوهمند و اون نقاشی ها و موسیقی دوره کلاسیک و بعد از کلاسیک رو دوره رمانتیک رو رقم میزنه، این اندیشه فلسفی موجد هنر جدید،
هنر جدید رو شکل
میده. یعنی اون چیزی که ما توی اینستالیشن میبینیم، توی مثلا پاپ آرت میبینیم، توی مثلا هنرهای توی اون کارهای مانیمنتالی که مجسمه سازا کار میکنن.
نکته جالبی که هست، ما خیلی جلب توجه میکنه که از خواستگاه های مختلف در یک بازه زمانی خاص اندیشه ها به یک سمت میره. یعنی تقریبا نزدیک به همین زمانی که دیویی این مجموع مقالات، مجموع درس گفتارهای هنر به منزله تجربه رو ارائه میده، ما والتر بنیامین رو توی یک خواستگاه کاملا متفاوت و در یک اصلا جهان اندیشه کاملا متفاوت میبینیم که اون هم حالا در پی گسترده کردن ساحت هنره، اون تکثیر پذیری هنر رو
باستولید مکانیکی
بله، بله توی همون مقاله درخشانی که داره در مورد تکثیر پذیری و باستولید مکانیکی، ما میبینیم که خب این تکثیر امر هنری که حالا در اون بازه زمانی که ابتدای این حرکت هست، مثلا آدورنو باش مخالفت میکنه، ولی میبینیم اون پایگانهای اندیشه‌ای که شکل میگیره در مورد تکثیر امر هنری، چه حالا تکثیر توی یک دیدگاه سوسیالیستی به مسابه ایجاد امکان برای افراد بیشتر برای دسترسی به هنر، چه حالا توی یک خواستگاهی که از یک جهان تجربه گرا بیرون میاد، اساسا تکثیر مفهوم هنر که دیگه هنر فقط نقاشیه نمیدونم، یا فقط اون تعریفی که افلاطون از مثلا امر زیبا داره که یعنی هارمونی، بر پایه هارمونی، تقارن و نسبت وثیق بین جزء و کل میاد تعریف میکنه هنر رو، یا همین همین مدل تعریف رو ارسطو هم داره ارائه میده، دیگه اینطوری نگاه نمیکنه به هنر و میاد در جزء زندگی روزمره به دنبال زیبایی، به دنبال امر زیبا به مثابه امر هنری میگرده.
ببین الان داریم از زمانی صحبت میکنیم که بین دو جنگه،
بله،
و اون مکتب فرانکفورتی ها وقتی که از 1920 میرن آمریکا و آدورنو و کایمر و والتر بنیامین و مارکوز و این کسانی که این مکتب انتقادی رو شکل میدن، اونها معتقدن به نوعی از هنر فاخری که در قرن 19 وجود داره و وقتی که میاد از رادیو و سینما حرف میزنه، میگن اینها مثلا میگه اگه یه سمفونی در رادیو پخش بشه آدورنو دیگه، توی اون چیز میگه سنت فرهنگ، تو بحث سنت فرهنگ که میگه روح اون سمفونی رو داره میکشه. آره این نگاه رو داره، ولی بنیامین به نظر من اصلا خط و خطوط فرانکفورت رو میشکونه و خارج میشه از اون فضا. کتاب درخشان خیابان یک طرفه، بله، بله، بنیامین اون گزینگویه ها و گزاره های
حمید فرازنده ترجمه
کرده، کتابیه که من فکر میکنم جزء کتابای بالینی خیلی از ما در یک دوره‌ای بوده و هر دفعه دوتا گزارش رو میخونیم و میگه آه خوب این باید بذارم من فکر کنم.
امر زیبایی شناختی رو در ولگردی جستجو میکنه، اون مقوله پاساژ ها که مطرح میشه، میگم یک گزاره و این گزار رو ما حالا میگم شما به درستی فرمودید، بعدتر ما مثلا توی پاپ آرت میبینیم در یعنی بله. زیبایی به مثابه امری که تکثیر پذیر هست رو حالا تبدیل میکنیم به مقوله انتقادی،
بله،
نسبت به دو سو، هم به خود تکثیر رو به تمسخر میگیریم، همون تفاخر هنر والا رو به و حالا این هنر والا از کجا نشأت میگیره؟ هنر والا از اونجا نشأت میگیره که دقیقاً از اون دوگانه سازی، دوگانه سازی عقل و احساس. و هنر والا هنریه که میخواد اندیشه ورز باشه، هنریه که حالا اندیشه رو یک پدیده خیلی در سطح درجه یک میبینه و مثلا زیبایی به مثابه زیبایی رو یک پدیده، نه زیبایی به مثابه زیبایی، زیبایی به مثابه امر روزمره رو یک پدیده درجه دو سطحی میبینه. باید ما گذار کنیم، یعنی این اتفاقی که این کتاب ها، کتاب مثل کتاب دیویی یا این کتاب زیبایی شناسی معنا و اندیشه میتونه برای ما به ارمغان بیاره، اینه که گذار کنیم در تعاریفمون از مقوله های اندیشه‌ای حوزه زیبایی. یعنی ما هنوز گام های اولیه رو در یک زیبایی شناسی نو داریم برمیداریم و این کتاب ها یک حالا کورسو هستند، هنوز به اون شکل هنوز در سطحی نیستند که با اون بنای مفخم و خیلی استوار زیبایی شناسی دوگانه گرای ذهن، حالا عقل و احساسی بتونن مقابله کنن. ولی گام هایی هستن که ما میبینیم خیلی سریع تبدیل به پروداکت شدن، تبدیل به حالا دستاوردهای هنری هم شدن،
حتی هنرهایی هستن که دوام خیلی زیادی ندارن. بله. مثلا اون هپنینگ آرت و اون هنرهای اتفاقی و نمیدونم، همه این اتفاق باعث میشه که شما یک لحظه فقط با اون هنر در ارتباط. این مثال خیلی ساده میزنم، همین چندی پیش در یکی از گالری های تهران این اتفاق افتاد. هنرمندی آمد، یعنی حدود خودش میگفت دو هفته، حدود 2000 متر تناب رو گره زده بود و آمد در یک گالری این پرفورمنس رو اجرا کرد و شروع کرد این گره ها رو باز کردن. گفت من فکر میکردم یه هفته طول بکشه. گفت در عرض 4 ساعت میگفت بازدید کننده های گالری اومدن به من کمک کردن این گره ها باز شد. این هنر تمام شد. یعنی در همون لحظه اتفاق افتاد.
اون بنگزی، اون چیزی آبدایی که داشت که در یک حراج گذاشتش و بعد نابودش کرد در همون حراج.
دقیقا.
این
مدل... یا اون هنرمند چینی که اون اثر باستانی رو میزنه میشکنه.
اینا خواستگاه این مدل هنر، این نوع نگرش به هنره دیگه، اون نوع نگرش دوگانه ساز نیست.
یعنی در واقع از اون زمانی که بومگارتن، فکر میکنم 1800 و خورده‌ای باید باشه که این واژه زیبایی شناسی و استتیک رو مطرح میکنه، نگاه ها انقدر متفاوت میشه به نسبت نگاه، البته همچنان ارسطو و نگاهش چی میگن فصل الخطاب و
طبیعی هم هست چون ما داده هامون عوض شده دیگه. ما در دوره ای هستیم، حالا این پژوهش های خیلی پردامنه در حوزه علم ذهن و حالا نورولوژی، عصب شناسی، باید تأثیر بگذارن در تغییر نگرش ما نسبت به حالا مسئله اساسا ماهیت، ماهیت زیبایی، ماهیت اندیشه.
حالا فکر میکنم در ساختار مطالعاتی ماها که خب نه اهل مثلا نورولوژی و مثلا بحثای مغز و اینها هستیم، به واسطه ارتباطی که این مباحث با هنر و ادبیات پیدا میکنه، مثلا علاقمند بشیم بریم کتاب جهان هولوگرافی که دارش مهرجویی ترجمه کرد، اون رو تالبوت رو بخونیم. خب اون مال 1974-5 باید باشه. ایشون یه جراح مغز بود، یه نورولوژیست، و اشاره‌ای که به هولوگرافی بودن مغز میکنه به نظرم ریشه هایی میشه برای همین علوم شناختی. بله، که مثلا
دقیقه
میخواستم حالا تو این دوتا کتاب معرفی کردیم، من حتما میخوام به دوستان اشاره بکنم که توصیه بکنم کتاب منشأ آگاهی رو هم حتما نگاه بکنم. بله. کتاب بسیار خواندنیه، چون تو همین روزها در حال ورق زدنش هستم. برای هر هنرمندی، هر اهل ادبیاتی، بله، حتی هر منتقدی لازمه که برای نقد اثری که میخواد نقد کنه با این نگاه میتونه جهان تازه تری رو به مخاطبش بده،
قرائت های تازه تری میشه از جهان ارائه داد به این شکل.
بله
بله. حالا حسن این مدل نگاه اینه که میتونه به خاطر اینکه عرصه های نپیماییده زیاده در این حوزه ها، میتونه اون بنمایه های خلاقیت رو خیلی تقویت بکنه. خوندن مثلا کتابی مثل زیبایی شناسی معنا و اندیشه که میاد اساسا اون ذهن به مثابه امر ناجسمانی رو مطلقاً زیر سوال میبره، یا مثلا اون دیدگاه های حالا کمتر مطرح در ایران از سوی دیوی یا حالا ویلیام جیمز و کسانی که در حالا ساخت حوزه فلسفه تجربه گرا قرار دارن واقعا میتونه کمک کنه برای اینکه اساسا فهم ما از مسئله، مثلا حالا اگر تو حوزه داستان ما بخوایم نگاه کنیم، فهم ما از مسئله حالا نظریه داستان تغییر بکنه. بله. اگر به این سمت بتونیم حرکت بکنیم و هیچ الزامی نداره ما اتفاقی که مثلا حالا قرنها پیش افتاده رو، یعنی اون نوع نگرشی که قرنها پیش افتاده که هنوز هم جاهای موثق و کاملا پویاه، یعنی مثلا بوتیقای ارسطو هنوز خیلی جا کار میکنه، ولی الزامی نداره که بر همه جاها هنوز هم کار بکنه.
بسیار خوب، بله. متشکرم. دو کتاب رو شناختیم، یکی هنر به منزله تجربه اثر جان دیوی ترجمه مسعود اولیا،
بغنوس.
اگه اشتباه نکنم اولین چاپش اواسط دهه 80 بود،
کتاب کلاسیکیه،
85 بود. اصلا جان دیوی یه کتاب هم اگه اشتباه نکنم داره که نگاه ما رو به علوم انسانی هم تغییر میده، الان عنوانش رو فراموش کردم. اونم همین فرمول بغنوس کار کرد همون سالها. اونم کتاب خیلی مهم و بنیادینی در شناخت علوم انسانی. و دیگری جامعه زیبایی شناسی معنا و اندیشه اثر جانسون بود،
مارک جانسون
که کجا منتشر کرد این کتاب رو؟
انتشارات آگه منتشر کرده با ترجمه های جهانشاه میرزا بیگی
ترجمه کرده. این هم دو کتابی که شناختیم. خیلی سپاسگزارم از احمد ابوالفتی.
ارادتمند.
شب شما بخیر باشه. با ادامه صدای پای شب همراه ما باشید.
قراره قرق هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم. تو چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه انقدر زنجیری، کدوم دیوونه رو اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه. قراره فرق هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگو نوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ از فردا همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو. من از پا بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت ها به چرخونه. کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه میبازه.
به ساعت 23:21 رسیدیم و بخش آخر برنامه رو میخواییم تقدیم شما بکنیم. اما قبل از اون یه متن کوتاهی رو براتون بخونم با عنوان درباره امر شکوهمند، که در بخش قبلی هم درباره صحبت کردیم، که میتوان گفت برای امر شکوهمند در ادبیات 5 سرچشمه حقیقی وجود دارد. نخستین و مؤثرترین آنها تسلط بر اندیشه نیرومند و اصیل است، و دوم داشتن منبع الهامی از عواطفی پرشور. این دو سازنده امر شکوهمند در بیشتر موارد با یکدیگر سازگارند، ولی سه منبع دیگر تا حدی از هنر سرچشمه میگیرند، یعنی ساختار سوری مناسب که به احتمال دو نوع است، شکل‌های ذهنی و شکل‌های بیان، و گذشته از همه اینها اصالت کلام است که بار دیگر خود ممکن است به انتخاب کلمه ها و استفاده از استعاره و شیوه بیان مغلق تفکیک می شود. پنجمین علت تمامی آنچه را که بیان شد در بر می گیرد. اثر عمومی وقار و تعالی است. دعوت می کنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. خب بخش کیمیای سعادت رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
با جناب احمد خالصی بخش کیمیای سعادت رو آغاز میکنیم. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه این برنامه وزین.
خب ما تا الان درباره زیبایی، امر زیبا در ادبیات و حالا یه گذاری هم در فلسفه و ماجرای زیبایی شناسی که در فلسفه هست با احمد ابوالفتی صحبت کردیم. نظام و ساختار زیبایی شناسی در ادبیات کلاسیک ما اصلا از همون موقع تفاوت‌های خیلی آشکاری رو با اون چیزی که در فلسفه یونان بود و به ما هم نرسید در همون دوران. ما خیلی دیرتر با فلسفه زیبایی شناسی افلاطون روبرو شدیم، یعنی دستی که من نقلهایی رو ندیدم در ادبیات کلاسیک که بخواد با اون ساختار نگاه افلاطونی به اثر ادبی یا اثر هنری نگاه بکنه. هرچند ما خیلی هم نقد به اون معنا تا شاید دوره معاصر نداشتیم.
نقد
بله. و اگر به جمال شناسی ادبیات فارسی در دوره کلاسیک نگاه کنیم، چه چیزهایی اهمیت پیدا میکنه؟
بله، عرض خواهم کرد. حالا همین اول داستان میگم، خیلی همدل نیستم با اینکه ما نتونستیم با فلسفه یونان در حوزه زیبایی شناسی یا جمال شناسی ارتباط بگیریم. از نظر تئوری‌های افلاطون، ارسطو، بوتیقا، این چیزهایی که شبیه به زیبایی شناسی است که امروز ما میگیم، بله، منتقل شد، ترجمه شد، ترجمه های خوب، بعد ترجمه های در قرون ابتدایی، بله، فرهنگ اسلامی رو میگم، به فارسی، با بیشتر به عربی، و متفکران و شاعران و نویسندگان ما میخوندن از جهت مصداقی. ولی بله، چون طبیعتاً مصداقهای زیبایی در یونان منتقل نشد. آثار ادبی برجسته، نمایشنامه‌ها منتشر نشدن که ما متوجه بشیم من. حالا ارسطو یا افلاطون یا حالا پیروان اونها، متفکرین
اونها، اونها با اون مصداقها
از این جهت میپذیرن. بله، و حالا نمیخوام من نقد بکنم که زیبایی شناسی رو، شاید مثل این که میگن هنر تعریف ناپذیره، اما ما یه مصداق اثر هنری رو تشخیص میدیم، یا ادبیات تعریف ناپذیر، اما میدونیم چه سخنی ادبی است. زیبایی هم همین باشه، شاید ما تعریف ناپذیری زیبایی رو حالا به معنی فلسفی باید لحاظ بکنیم. اما پرسش اصلی و بنیادین حضرت عالی که در ادبیات ما، در فرهنگ ما، چگونه به زیبایی و امر زیبا نگریستن. یه مفهومی در ادبیات کلاسیک که ما بسیار برجسته است در حوزه زیبایی، خب اول مشخص کنیم وقتی میگیم زیبایی یه چیزی شبیه علم الجمال داریم میگیم، بله، یا چیزی که بیشتر به کار رفته حسن. حسن یعنی زیبایی. شاید امروز حالا خیلی این تبعات اصطلاحات مدرن و مدرنیته رو تو این 100 سال اگر همدل نباشیم، یه مقدار میتونیم همدل بشیم که منظور از حسن چیست. همگی تایید کردن و تاکید کردن که زیبایی بدون عشق ناممکنه. بحث تقدم و تأخر زیبایی و عشق رو مطرح کردن، انگار بدون عشق، حالا اینجا عشق رو به معنای مهر و محبت بگیرید و همدلی، امکان نداره که زیبایی در جهان وجود داشته باشه و امکان نداره که امر زیبا رو بتوان تشخیص داد. مثال های فراوانی هم زدن، گفتن و اینکه زیبابینی مجنون که حالا مشهوره دیگه، اگر در دیده مجنون نشینی بجز خوبی تو از لیلی نبینی، این یه مصداقه، یه مثاله. اما تأکید کردن که حسن یعنی زیبا یا زیبایی بدون عشق امکان تجلی نداره، این ریشه فلسفی حکمی
یعنی
الهیاتی هم داره.
هم هست دیگه.
این بس این که میگه تو خیلی ارسطو، یعنی که شما میگید که یگانگی حالا امر حقیقی و نیک، و حالا نیک اینجا به معنی اخلاقی و زیبایی، به این صراحت هم گفتن، اما اینجا یه چیز دیگه است. این که میگن گزاره عرفانیه، این گزاره دینیه، چون خداوند جمال مطلق به نزد عارفان و صراحت محصورات ما هم هست، و تمامی مظاهر حق ارتباط مستقیم دارن، تجلی حضرت حق هستن و نه فقط مخلوق، زیبایی در اونها سرایان داره. ابن عربی به صراحت میگه که هر کس به جهت اینکه عالم زیباست، زیبایی عالم، زیبایی جهان، عاشق جهان بشه، عاشق خدا شده. این به صراحت ابن عربی میگه. حالا ابن عربی متفکر ایرانی نیست، ولی تأثیرش رو تو فرنگرنی خواهم گفت. میگه چون جهان مظهری هست برای تجلی خداوند، و خداوند جز در عالم و آدم ظاهر نخواهد شد، بنابراین وقتی ما ظاهر جهان رو دوست داریم، یعنی خدا رو دوست داریم، و امکان نداره که این دوستی که ناشی از زیبایی مطلق و ابتدایی و ازلی و ابدی حضرت حق در جهان سرایان نداشته باشه. یعنی میخوام بگم که فرمودید با امر نیک، اون یه ریشه فلسفی در یونان داره و در ترجمه هم هست و تاییدم شده. حتی غزالی هم فکر کنم اگه شوهرم تو کیمیای سعادت اینو نقل میکنه و تایید میکنه. اما اینی که من میگم، میگه عالم مظهر جمال حضرت حق، این دیگه هیچ نسبتی با فلسفه یونان نداره. چون مظهر جمال حضرت حق هست، بنابراین زیبایی این عالم ذاتیه، یعنی دوگانگی که حالا به وجود آوردن، عشق حالا مثلا مربوط به صورت‌ها و ظاهر و اینا، نه واقعا در عرفان چنین چیزی ما نداریم. حالا مثلا حتی اون ربایه معروف شیخ وحدالدین کرمانی که